بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با تأکید و شرح مختصر از دستور العمل‌های حضرت آیت الله بهجت حفظه الله به شماره 15 رسیدی، می فرمان که آقایانی که طالب مواعظند از ایشان سؤال می شود آیا به مواعظی که تا حال شنیده اید عمل کرده اید یا نه؟ آیا می دانید که هر که به معلومات هر که عمل کردن به معلومات خودش آیا می دانید که هر که عمل کرد به معلومات خودش خداوند مجهولات او را معلوم می فرماید؟ آیا اگر عمل به معلومات اختیارا ننمایید شایسته از توقع زیادی معلومات؟ آیا باید دعوت به حق از طریق لسان باشد؟ آیا نفرمودند با اعمال خودتان دعوت به حق بنمایید؟ آیا طریق تعلیم را باید یاد بدهیم یا آنکه یاد بگیریم؟ آیا جواب این سؤالها از قرآن کریم روشن نمی شود که می گوید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؟ و از کلام معصوم که می گوید من عمل بما علم و رسه الله علم ما لم یعلم، که معنیش مشخص، کسی که به اون چه می دونه عمل کند خدا نصیبش می کند اون چرا که نمی دونه. و یا من عمل بما علم کفی ما لم یعلم، اون چه که میدونه عمل کنه نسبت به اون چه که نمیدونه خداوند کفایتش میکنه. بعد ادامه فرمایششون اینه: خداوند توفیق مرحمت فرماید که آن چه را میدانیم زیر پا نگذاریم و در آن چه نمیدانیم توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود، نباشیم از آنها که گفتند پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخاستند. اگه التفات بفرمایید ما در این فراز یه مقداری فرمایشات قبلیشون رو تأکید میکنن و یه نکته اساسی هم اشاره میکنن. تقریبا این قسمت آخر غیر دو نکته نکات قبلی رو تأکید میکنن و به هم جهت هم ما یه مختصری تأکید میکنیم که انشاءالله یه جمع‌بندی خوبی داشته باشیم. اولین مسئله که قابل توجه است اینه که انسان تا به مقام وحدت شخصیتی نرسه اصلا سنخ ارتباط با احد نیست. خب حالا برای اینکه به وحدت شخصیت برسیم معلوم است باید عقل، به اصطلاح حالا فلسفیش، عقل عملی و عقل نظری ما متحد بشه، همون اصطلاحی که خودمون داریم، یعنی باید دقیقا اون چه میدانیم رو عمل کنیم. و وقت حالا اگه مختصری بدانیم و عمل کنیم ما در مقام وحدت شخصیت قرار میگیریم. نتیجه چی میشه؟ سنخ ارتباط با احد جاری شد. خب بقیهشو میفهمیم. حالا اگه عکسش بشه چی؟ خیلی بدونیم ولی مقام وحدت شخصیت پیدا نکنیم، یعنی اصلا بنای عمل کردن اون چه میدانیم رو نگذاریم، هیچ وقت ما هیچ چیزی از خدا نخواهیم گرفت. حیف عرض میکنم چون بناست که خیلی مختصر گفته بشه و خب بریم عمل کنیم تا مسئله حل شه. آخه اینم خطرناک است که استاد بیا بگن آقا عمل کنیم، ما در دستورالعمل ایشون بشینیم سخنرانی کنیم. خب این که نقض غرض است. اگه نه اصلا این روش درسته که آقا به جای اینکه هی ما بشینیم بگم خب ای پیامبر این گوسالهی که بناس یا این گاوی که بناس بزنیم به این مرده یا مرده رو بزنیم به این چه شکلی باشه، قدش چقدر باشه، به جای این که این کار رو بکنیم که ما کادو یفعلون که یه هم نزنیم، خب بابا بزنیم ببینیم میشه یا نه، هی سراغ نگیریم، هی حرافی و هی اطلاعات جمع کردن نباشه. نمیدونم، من نمیخوام باب بحثای خطرناکی که جهان رو امروز اشغال کرده است رو عرض کنم، فقط همینقدر یواشکی بدونید که شیطان بسیاری وقتا ما را تا آخر عمر مشغول دانایی می کند تا از دارایی باز کند. ببینین کلا سرتون نرد عزیزان، دانایی اعتبارش به دارایی است، باید بدانیم که بشیم. حالا از خودتون تا آخر، به خصوص برادرایی که میان تو سن 35 سالگی، اینا بدونن که یک خطری شدیداً تهدیدشون میکنه. که چی؟ 20 سال مطالعه کردیم، 20 سال دیگه مطالعه میکنیم، خب میشه چند؟ 35 سال، میشه 55 سال، بعدم 70 سال بعدم میمیریم، بعد اون دنیا هر چی زور میزنیم نمیریم. آخه این صراط ها باید رفت، نمیشه که دونست، خب نمیریم، هر چی هی جلو نمیریم، هی میگویم میدونیم خدا اما نمیره. تازه میگوییم هم که گفتارمون هم اونجا گفتار عادتیست، نه گفتار قلبی، چون قلب عمل است. عرض میکنم نمیخوام اینقدر ریز وارد قضیه بشم، خیلی دستورالعمل نجات دهنده است. برای همینم هم به جای اینکه ما تازه بشینیم دوباره نشستند و گفتند و برخواستن، ببینید ما سعی کردیم 3-4 جلسه بیشتر این بحثا نکنیم دیگه، این باید خودتون این دستورالعمل رو از این مرد الهی بگیرید عمل کنید. بیش از این که ما میگویم ما تو این کلمات هست مطلب داره، تو خود عمل پیدا میشه. دوباره حالا گفتم عکسش، اگه خیلی بدونیم فقط دانایی بلای جهانیست که میخواد خوب باشد ولی گم کرده خوبی را. ببینید مثلا جهان قماربازا، اونا که معلوم از کارشون چیست، جهان مشروب خورا، اونا مشخصه ما یه خطر تهدیدمون میکنه. خطر ما چیه؟ که شما داناییتون جای داراییتون رو بگیره، یعنی علمتون به عمل کشیده نشه. چی میشه؟ وحدت پیدا نمیکنی، وحدت بین علم و عمل پیدا نمیکنی. همینطور که بی معرفت عمل کردن پوچه، معرفت اصل قضیهمون بشه و به عمل کشیده نشه، همون هم پوچه. گفتن عمل رو به اندازه معرفت از ما قبول میکنه، نه عمل بی معرفت رو قبول میکنه، نه بی عملی رو قبول میکنه. بی عملی یعنی چه؟ حالا اونجاش دیگه حالا بحث نشد. همین جور که ایشون میفرمان، اون که گاهی معرفت ها عین قلب است، عین عمل است، خب اون دیگه جا خودش درسته. بعضی معرفت ها خودش قلبی است، خود قلبی که شد یعنی عمل میشه، عمل است. اما اینجا فرمایش ایشون است که آقا شما اینو برای خودت حل کن که اون چه میدانی عمل کن. حالا شخصیتت میشه چی؟ سنخ توحید. قلبت قلب وحدت میشه، قلب واحد، قلبی که سنخ وحدت است با احد ارتباط پیدا میکنه. خب چیز میگیره دیگه، نیک بنگر ما نشسته میرویم. اگه فرمود که خیلی وقتا طرف همینطور مطلب از عالم غیب میگیره، به جهت اینه که مقامش مقام انجام اون چیزیست که میداند. جمله را با هم میخونیم. ایشون میفرماند که شما، ایشون میفرماند آقا از من موعظه میخوان. موعظه یعنی چی؟ آیا به مواعظی که تا حال شنیدید عمل کردید یا نه؟ آیا میدانید، این حرفای قبلا هم تاکید فرموده بودن، هر که عمل کرد به معلومات خودش، خداوند مجهولات او را معلوم میفرماید. اینا بیایم بخته روش کار کنیم. من میدونم که چه خطرایی ما را تهدید میکنه. فرقش اینه که نادانیمونه، نمیدونیم چطوری جبران کنیم، هی از این از اون میپرسیم. و حالا از اون که پرسیدیم، دوباره یه اطلاعاتی به ما میدن دیگه. این اطلاعات که اون چیزی نیست که قلب ما کشف براش واقع بشه. تا کشفم واقع نشد، علم حقیقی نیست. کشفم که میگم نرین سراغ این که مثلا آقا اون حرفایی که گاهی ها مثلا از زبونه عرفا میشنن. نه آقا کشف این که قلب بنده با جناب عالی تصدیق میکنه توحید رو، یواش یواش توحید رو در عالم میبینه. همین فرمایشاتی که ابو عبدالله در دعای عرفه میفرماند، خب شما میبینید کم و زیاد متوجه میشید انشاءالله. میفرماند آیا اگر عمل به معلومات اختیارا ننمایید. این خیلی حرف خوبی. یه وقت آقا نمیشه، مثلا شرایط نیست، غفلت داریم، همینطور میدونیم و عمل نکنیم. میفرماند اگر که عمل به معلوماتتون اختیارا نکنید، خب بیشتر میخواین چه کار؟ شما ببینید این بزرگان گاهی یه غروری هم شیطان به ما میده، یعنی میریم پلی بزرگی بزرگ بزرگی میبینیم کلی از ما چیز یاد گرفتن، میگم پس بابا ما خیلی مهمتریم، بعد میریم پشت سرشون نماز میخونیم، میریم اصلا او ما تمام اینا رو که سر هم کنیم یه رکوع آقا نمیشه. یعنی بنا شد که ما خودمون رو در نماز نشون بدیم دیگه. فرمودن همه ملاک ها رو نماز باید تعیین کنه، اگه نماز قبول شد بقیه چیزا قبول میشه. اگه دیدین تو نماز معلوماتتون کار ازش نمیاد، سیرتون نمیدید، خب پس باید معلومات رو نگاهمون رو بهش عوض کنیم. میفرماند آیا باید دعوت، این خیلی تذکرات خوبیه، آیا باید دعوت به حق از طریق لسان باشه؟ یعنی باید من بگم شما بشنون، شما بگون من بشنوم، یا ببینیم ما بشیم. گفتن نگاه به امیرالمومنین عبادت است، چون نگاه به یک انسان متعالی دعوت به شدن را در ما ایجاد میکنه که آقا باید بشی. با اعمال خودتان دعوت به حق نمایید. این یک. پس خیلی حرف نزنید، چون همین حرف غرور میاره دیگه، که پس ما بلدی. از طریق تعلیم، آیا طریق تعلیم را باید یاد بدهیم یا آنکه یاد بگیریم؟ یاد گیریم. چطوری یاد گیریم؟ عمل کنیم تا یاد گیریم. میخواییم یاد گیریم، چیکار داریم که یاد گیریم؟ چطوری یاد بدیم؟ هی کتاب بخونیم. گاهی دوستان التفات میفرمان این خیلی چیز بدیه است که مثلا بنده برم یه سری مثلا بشنم نصف رو چیز هی یاد گیرم، بعد بیام یه ساعت برای شما بگم. نه شما وقتی به جایی میرسی، نه من. اینجور نیست، فکر نکنید این کار درستی هم هست. بنده باید درست اطلاعات درستی به شما بدم، ولی اینجوری نیست اطلاع دادن. باید یه کاری کنیم که خودمون بلد بشیم یاد گیریم. چطوری؟ این که شما بیاید اینجا اطلاعات از بنده بگیرید، هیچ یاد نگرفتید. قول بهتون میدم یه هفته دیگه یادتون رفته. الان بفرمایید اونایی که اون هفته گوش دادین کو؟ حتما باید یادتون نباشه. اتفاقا اگه یادتون باشه بی خوده. گاهی دوستان میگن آقا میریم روزه، دو جور میرن روزه دیگه. حالا مثال بزنیم، ترسم هم ساعت اجازه ندید که من بحثو تموم کنم. یه ده میرن روزه که ببینن آقا چی میگه، یادداشت کنن بیان برن به یکی دیگه بگن، یا خودشون یه منبر برن. یکی میگه میره روزه، اون میره روزه فقط برای اینکه بره روزه. دوم یه ببینین آقا میخنده، این باش میخنده. آقا گریه میکنه، چیزه گریه دار، این گریه میکنه. بعد که میان از روزه بیرون بهش میگن آقا چی گفت؟ چی میدونم چی گفت. اون اولیه برای شما ردیف میکنه. حالا اگه بگن آقا گریه میکنه، مینویسید آقا گریه کرد. آقا بخنده، آقا خندید. این هیچی نگرف از این روزه اتفاق. حالا ما عکسش است دیگه. اگه بیام از روزه بیرون بگم آقا چی گفت؟ بگه نمیدونم. میگم پس کجا رفتی روزه؟ آقا من نرفتم روزه که چیز یاد گیرم، من رفتم بشم. برای همینم هم بعد میبینید تصمیمای بهتری میتونید بگیرید، اطلاعات بهتری ندارید، تصمیمای بهتر. این نگاه اصلا، این که میگن فرهنگ اهل البیت انسان را اصلاح میکنه، شما ببینید این احادیث رو وقتی میذارین جلو دو میخونید چه حالی بدین دسته. اگه بگون نه حالا چه کار کنم، چطوری اینا رو حفظش کنم، هیچ چیز از اهل البیت یاد نگرفتید. ولی وقتی میگین نه میخواید بشید، یه حدیث میخونید، ببینید انگار دو حدیث سه حدیث میخونید، انگار تحولی درتون ایجاد شد، کشششتون به چیزای متعالی شد. یاد گیریم که چطوری یاد گیریم؟ این که عمل کنیم اون چرا میدونیم تا یاد گیریم. میفرماد که یاد گیرین. چطوری یاد گیرید؟ آیا جواب این سوال ها از قرآن کریم روشن نمیشود که میگن واقعا همین آیه برای همه انسان ها بس نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، دیگه این چقدر تاکید لنهدینهم، یعنی حتما نشون میدیم ما به اونا چی؟ سبولنا، راهونا نشونشون میدیم. راه حق هم که تنها راه حق است، دروغ نیست، وهمی نیست. میفرماید آقا شما تلاش کنین در مسیر ما، یعنی جنبه عملی تلاش کنین در مسیر ما، ما هم راه رو نشونتون میدیم. همون آقا گفت خود راه بگویدت که چون باید کرد. باز همین روایت ها، همه روایت ها پیام آیه قرآن است، من عمل به ما علمه، کسی که اون چی میدونه و عمل کنه. ورثه الله، خدا برای این میگذارد، ارث میده یعنی میگذارد دیگه، علم مالا اون چه نمیدونه ده بهش میده. ما چون آقا فرهنگمون این فرهنگ نیست، عموما اینجوری تعلیم به خودمون نمیدیم، یعنی نمیشینیم با خودمون یه جوری قضیه رو حل کنیم که باید با صداقت در مقابل حق از حق چیز بگیریم. این پروفسور کربن میگن وقتی یه مرتبه اومد با تشیع آشنا شد، آدم خیلی مهم تو دنیای غرب و فلسفه، دیگه قله های فلسفه شون بوده دیگه، یه بالاتر از مصداق هایدگر اینا نیست، ایشون گوینده هایدگر بوده در فرانسه. بعد یه مرتبه وقتی میاد با شیعه آشنا میشه، با همین صحیفه سجادی اینا، میگن میخونده و گریه میکرده است. یعنی دیگه اصلا متوجه، اصلا این علم یه علم دیگه است. یعنی شما صحیفه سجادی رو که میخورید میدونید یا میشید چی هستی؟ اصلا این چه فرهنگی است؟ اون چه فرهنگی؟ ما نشناختیم فرهنگی که با دعا بشیم، چون این فرهنگ رو نشناختیم، دانایی همون را خارج از دعا، چون دعا کار خیلی سختیه دیگه، چون دعا آدم باید خودش را خرج کنه. ببینید الان شما و من هیچ کدوم سطمه نمیخوریم، شما گوش میدین منم حرف میزنم، این غیر اینه که من دعا بخونم. تو دعا آدم باید جانش را سریان بده، سیر بده، خودش به صحنه بیاد، یه عمل است، در صورتی که الان حرف است، برای شما گوش دادن است. اینه که اون دعا یه فرهنگ دیگه است، یه نوع ارتباط با حقایق دیگه است، یه نوع شدن است. اینه که میگن صحیفه سجادی رو میخوند از زار زار گریه میکرد، جملهش اینه دیگه، که اون چه غزالی در آخر عمر متوجه شد، ائمه شیعه از اول به شیعه و یاد دادن. برای همینم تعارف نداریم، شما طرف میبینید هیچ سوادی ندارید، فقط مسجد و منبر و دعا رو داره. حالا مقایسه کنید، بشینید از یه دیده باز نظرات این دو تا با یه آدمی که خیلی اهل مطالعه است و اینا، ولی این زاویه رو نداره. حتی جمعش خوبه با، ببینید کدوماشون بیشتر میفهمن، نوامیس هستی را کدوماشون حس میکنن، کدوماشون از حادثه ها گذر کردن، قاعده ها را کشف کردن. خب پس اصلا سواد دار بودن و بی سواد بودن در فرهنگ دینی یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. درست است امروز سواد چیز خوبیه، ولی پدران ما بی سواد نبودن اون وقتی که فرهنگ ارتباط با خدا را از عمل اون چه که می دانستن برای خودشون محکم کرده بودن. بعد می فرمان که خدا توفیق بده. شماره 16 و 17 نکات خیلی عالی داره. شماره 16 یه جنبندی می فرمان آقا عقل مگه جز این میگه؟ شما به عقلتون رجوع کنین. می فرمان عاقل به اکمل یعنی کامل ترین و اجمل زیباترین، انفع مفیدترین، ادوم پایدارترین محبت پیدا میکنه. میگه این عاقل میگه آقا من یه چیزی میخوام که اجمل و اکمل و ادوم و انفع باشه. و دوستم ناخودآگاه عقل به چیزی که اکمل و اجمل و انفع و ادوم باشه علاقه پیدا میکنه و ترجیح میدهد محبت او را بر محبت غیر. آره این عقل اینا میگه، با اینکه محبت اکمل دافع شرور و بلیات است. ای کاش یه روزی مفصل از ما میپرسیدید با سختی که چرا آخه دوست داشتن و شناخت اکمل چطوری دفع شر میکنه. یه سه مهمیه سینا، یعنی شما وقتی متوجه کمال مطلق شدید و دل در کمال مطلق پیدا کردید، میفهمید تمام بلاها، سختیها، مشکلات این عالم به جهت اینه که کمال مطلق و باش ارتباط ندارید. بلا را میبینید، ارتباطش هم با شرک میبینید. این که میفرماند آیت الکرسی دفع بلا میکنه، چون توجه به چیه؟ به کسی که لا یعود و حفظ و کل این عالم، کسی که اصلا چرت و خواب، حضور محض است، تمام زیبایی ها که شفیع ماند بین ما و خدا از اون است. این خیلی نکته خوبی است. همینقدر حالا شما فرمایشات آقا رو داشته باشین که می فرمان علاوه بر این که عقل میگه که اکمل و ادوم و اجمل و انفع را باید دوست داشت، تازه محبت به انفع و اکمل و اجمل باعث شد که شرور و بلیات از ما دور بشه. این حالا طلبمون چون فرمایشه ایشون رو اینجا حل نیست، به خلاف محبت غیر. بعد میفرماند که از بیانات عالیه در فضیلت نماز در مرتبه اولیا کلام معروف از معصوم است که از صلات و معراج و مومه. خب اینه که همه قبول داریم. ایشون میفرماند نه، برای کسانی که یقین به صدق این بیان نمایند، این یک، و ادامه دهند طلب این مقام عالی را، یعنی واقعا از نماز معراج بخواد و از یقینیات خارج نشود. یقینیات چی؟ ترک اون چه حرام است، انجام اون که مطمئنیم که خدا گفته است، متوقف شدن و احتیاط کردن در اون چه که نمیتونیم. اینو میگن مقام یقین. مقام یقین یعنی اون چه مطمئنیم حرام است انجام ندیم، اونجا مطمئنیم واجب است انجام بدیم، اونجا نمیدونیم حرام است یا حلال است مبهم است برامون فعلا متوقفش احتیاط میکنیم. میفرماید اگه کسی این کارو بکنه، پس از اول میگه که این به مقام معراجی که از نماز باید پیدا کنه دست پیدا میکنه. میفرماند که خب حالا چطوری؟ با اطاعت خدای تعالی و رسول خدا صلی الله علیه و آله. و ائمه معصومی و ترک معصیت در اعتقاد و عمل میتوان با خدا و ائمه انس گرفت. خیلی روشنه. دوباره من تکرار میکنم، ببینید ترک ربا، آخر ربا با بیع چه فرقی میکنه؟ زنا با ازدواج چه فرقی میکنه؟ شما نگو ابیدین شده. خب انزده مکانیکی یا فیزیکی که فرق نمیکنه. این که شما الان برادون سخت است ربا رو بپذیرید، برای این که این قلب یه حس محمدی صلوات الله علیه و آله داره. خب حالا همینا ادامه بدیم چطوری علن متنفری دیگه دست اینجا در حلنی حد دست بچه مسلمان متنفر است از ربا، متنفر است از خلاف شرع. خب این برای که یه نحوه شعور اون قلب رو پیدا کنه. اون قلب میبینه زشتی ربا را، ما میپذیریم زشتی ربا. خب حالا اینو ادامه بدی. خب حالا تنفر از ربا همون قلبیه که پیامبر داره. میگه که خب حالا بعد هیچ کس هست که ذات خودش دوست نداشته باشه. خب به ذات ذاتیه، خب به نفس بده، خب به ذات که بد نیست که. هر کس خب به ذات افغان یکی میگم بیام بکشمت فرار میکنه. پیغمبرم سپر داشتن، زره داشتن، جای میکردن، عمامه داشتن، رو عمامه هم زره کلا خود میذاشتن. خب به ذات که چیزه بدی نیم. خب حالا اگه کسی قلبش قلبی شد که معصیت را نمیخواد، خب این قلب قلبی از نزدیک به نبی. حالا کسی خودش هم اگه نمیشه دوست نداشت، خب به ذات ناخداگاه میده پیامبر جان جانشه. خب حالا یه خود بیان بالاتر، پیامبر حکم خدا را داره، یعنی پیامبر طور این که این فرمایشات که حضرت به ما دادن به قلبشون رست دست و به ما داده است از خدا گرفته است دیگه. مگه خدا جان جان پیامبر نیست؟ خب پس بنابراین ناخودآگاه اگه ما با دقت اعمال دینی را عمل کنیم، جان جان ما میشه پیامبر خدا. اینه که ناخودآگاه میبینیم بیشترین محبت ما به خدا و پیامبر میشه با همین اعمال ساده ترک معصیت و انجام واجب. میفرماد برای اینکه در انجام فرمان الهی مخصوصا نماز با خشوع باشید، در اول نماز توسل حقیقی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید بکن. چرا؟ خوب گوش بدید. شما میدونید که یخته انشاءالله بعدن هم رو این کار کنید. ما عقیده اون چیه؟ ما همین که عقیده مونست رو گم نکنید، میگیم امام زمان سلام الله علیه عبودیت محضت، درست شد؟ خب حالا واجد شی موتی شی است، همطوری که فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه. خب دقت کن، امام که این بندگی هست، اگه شما از غیر امام بندگی بخواید ندارد کسی به شما بده. امام عین بندگی. بنابراین توسل به امام که عین بندگی هم یواشاش بندگی را در ما زیاد میکنه. خب بندگی که شدید شد، خب عبادت جا خودش میاد. ما الان گم کردیم عباداتمون بسیاری وقتا، برای همین هم میگن که تا ارتباط با ولی الله اعظم پیدا نکنید اصلا نمیتونید عبادت کنید. شاید خیلی سوال برای عزیزان پیش میاد، پس اینا چه کار میکنن، نه مرتضا چه کار میکنن، صوفیا چه کار میکنن؟ والا عبادت نمیکنن، خستی مدتی یه ادای در میارن به حال خوش. دیدین مثلا یه جوانی که مثلا که بار دیگه هم همینجا عرض کردم، یه جوانی مثلا میبینید که یه دو فیلم نشون میدن، یه مهندسی سیگار میکشه، یه سیگارشو میریزه توی یه جا سیگاری، یه فوت فوت میکنه، های نقاشی میکشه اینا، بعدم با شلوار لی میخوابه، همین کارا ادا در میاره. این ادای این پسر، ادای مثلا این مهندس تو فیلم ها در میاره. بسیاری وقتا ما خودمون هیچی نمیچشیم از عبادت اولیا، ادا در میاری. حالا البته ادای آدم خوبا رو در میاری، ولی این غیر اونه که بچشیم. به فرمایش اساتیدمون با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، بعد از یه مدتی هم ولش میکنیم. و من ولش میکنم، یعنی اینجوری که اگه خواستید مقامتون مقام عبودیت بشه، بعد که فهمیدیم اصل ما عبودیت از هم فرمایش آقا خیلی راحت. مگه ایشون امام زمان ما سلام الله علیه عین العبودیت نیستن؟ شما بر همین میگون سلام بر نشستنت، سلام بر خوابیدنت، یعنی بنده که مطلق شد تمام چیزش بندگیست. امام خوردنشون هم بندگیست، خوابیدنشون هم بندگیست. خب الان وقتی ما به امام متوسل بشیم، آخرش بدین روزنه واز بشه، هی بگید گفت بیا تا بیا امشب محکمتر بگوییم، بیا ای دل که امشب در بکوبیم، بیا این بار محکمتر بکوبیم، آخرش باید یه همچه احوالاتی پیدا بشه. فرمایش آقا من این تیکه را ول میکنم چون میترسم به اصل بحث نرسم، ولی نکات خوبی است. سختی این که دستور میدن که اگر خواستید ریا یا غرورتون کم بشه، لا حول بگید، از این زاویه نگاه کنید. ببینید لا حول ولا قوت الا بالله تجلی میکنه به قلبتون، یعنی قلب متوجه میشه لا حول. اینجوری نیست که هم تو بگیم، وقتی میگن 10 بار 20 بار، یکی از ذکرای خیلی مهم که میگندم زیاد تکرار کنی همین لا حول اقصدا حوقل است. چرا؟ برای اینکه تجلی میکنه چی؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، به قلب ما تجلی میکنه. کسی که این مسئله بهش تجلی کنه دیگه میتونه خودشو ببینه؟ این اصلا نمیتونه خودشو ببینه. روش فکر کنید، بعضی از بزرگان واقعا یه جا عرض کردیم واقعا خودشون رو نمیتونن ببینن، هر چی ببینید حق میبینید. یعنی اینجور نیست که ادا دراره، که وقتی تجلی کرد به قلبش که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هر چی قدرت میبینید از حق میبینید، میگه ذالک من فضل ربی، هر چی قدرت قوت نیرو هر چی ببینید از حق میبینید. میگه که خب اینا یه کاری کن به قلب تجلی کنه، میبینی که نه دیگه نمیتونی، اصلا نمیتونی ریا بکنی. ریا یعنی چی؟ ریا مال این است که من شما را قوت براتون قائل بشم، قدرت قائل بشم. وقتی نمیبینم اصلا در شما قوت و قدرت، هر چه میبینم از حق میبینم، دیگه اصلا شما نمیمونین و منی نمیمونم که برای هم دیگه زاویه است. شما فقط شاگرد خوبی باشید، نمیخواد بدونید که آقا تجلی لا حول است، نه لا حول ولا قوت الا بالله، مگه نباید با قلب بگوید؟ خب بگوید، همه نتایج هم میگیری. میگن شاگرد خوبی باش، دیگه خود استاد میدونه شما کجا میری. باز مثال اینه، برای درمان عصبانیت با عقیده کامل زیاد صلوات فرستادن. لا شما من اشاره میکنم که عمق مطلب روشن بشه. بحث شما ببینید، مقام پیامبر مگه مقام سکینه نیست؟ خود آیه قرآن است، انزل از سکینه، میفرماید پیامبر مقام پیامبر مقام اقیانوس آرامش است. خب حالا وقتی که شما نظر کنید به دو تا چیز، به خدا اللهم، یعنی نظر به حق است، ولی در این نظر به حق سپاس میکنید خدا را به جهت یه وجود مقدسی مثل پیامبر آل پیامبر. خب اینجا در واقع یک ارتباط هست با اقیانوس آرامس آرامش و از خدا میخوان که خدایا این سپاسگزاری منو که از تو میخوام که این ذریه ها این ذوات مقدس را همواره نعمتت را برشون فراوان کنی، خدا اینو از من بپذیر. بحث صلوات اینجوریست دیگه. خب پس در واقع یه نزدیکی به مقام آرامش محض محمدی صلوات الله علیه. امتحان کردن بازم امتحان کنی بفرمان که این نکته رو هم سریعا بگم. میفرمان همه رذائل مثل عجب و ریا و سمعه، سمعه یعنی خودنمایی و شهوت، از ضعف شناخت خداوند سرچشمه میگیرد و با آنس الآنسین در عبادت رفع میشود. چرا؟ چون خداوند مقام وحدت است. تمام اینا ریشش خطورات است. خطورات یعنی کارهای کثیر شیطانی. هر چه با خدا ارتباط پیدا کنیم یا با ذکر لا اله الا الله انس بگیریم، این خطورات از بین میره. یعنی نور وحدت میخورد به اینها، اینا هیچ میشن. مثلا یه شمع دروغه کیست که از تو آینه ما نشون بده، بعد یه مرتبه که یه نور شدید بخورد اصلا معلوم میشه دروغ بوده است. یعنی به کل دروغ است، یعنی خطورات دروغه. از اینا بگذریم، چون اون جمله ای که اگر نمازگزار بداند که چه مقدار از جلال خداوند او را فرا میگیرد یه بحث خوب و عمیقی است، حالا میذاریم برای بعد. اما سوال هفت رو باید از دست ندیم. سوال مهمی است. میفرمان که سوال از آقا شده است: آیا در سیر به سوی خداوند باید استاد داشت؟ با فرض نبود استاد چاره چیست؟ ایشون جواب میدن: استاد تو علم توست و سلام. به آن چه میدانی عمل کن، آن چرا که نمیدانی کفایت میشه. خب قبل معنیش که مشخص، چون میگن تو اون چه که میدونی عمل کن، اون چه که نمیدونی خود خدا مسئله ده حل میکنه. خب اینجا عرض کردم اولین جلسه، اولا یه زمانی است که شرایط فرهنگی دین طوریست که برای سیر و سلوک اینقدر مسائل مبهمه، اینقدر تضاد آرا هست که واقعا باید دستمون رو بدیم دست استاد. شما حساب کنید یکی مثل امام نیامده بودن، یکی مثل شهید مطهری نیامده بود، مسائل جامعه را، شبهات مبنایی را حل نکرده بود. مثلا زمان خود آیت الله قاضی، خب اون وقت نمیشد آقای آیت الله بهجت بگن استاد تو علم توست، چون اینقدر مسائل مبهم بود و گرفتاری و ابهامات زیاد بود که شما نمیتونستی به این علمت اطمینان کنی. نکه عرض میکنم گاهی خدا یکی را ذخیره میکنه. آیت الله عراقی اصلا کسی نمیدونست، خدا ذخیره کرد برای بعد از امام، چون در فتاوی ایشون خیلی مسائلی بود که اگه ایشون نبودن مشکل برای ما پیدا میشد، تا انشاءالله بستری پیدا، به لطف خدا بستری پیدا شد. آدم باورش نمیاد یهو یکی ذخیره است برای کی. الان با این جمعیت زیاده اینا بگن آقا هر کی استاد میخواد، اولا من حالا میخوام بگم عکس شده است. مدعیان استاد عرفان آدمای مشکوکی، حالا عکس شده است. یعنی تا مثلا قرن دهم شما میبینید نه مشخص بودن، اصلا کسی نمیتونست ادا دره. آنی که ادا در بود که آقا من استاد عرفانم و اینا، اگر ادا در بود مرحوم مجلسی میگه آقا بکشتش بودن دیگه، مثلا یه دپید زود لو میرفتن نمیشد. آدمای بزرگ مشخص بود، آدمای دروغ و دغلکار هم مشخص بود. الان من اینقدر که مشکوکم با مختصر اطلاعاتی که دارم، تقریبا به این راحتی من ندیدم کسی را که به راحتی بشه بهش دست داد و با اطمینان رفت آخر. جرأت میخواد، آخه عمرش شوخی نیست. برعکس قبل، الان اتفاقا ما شرایط اجتماعیمون طوریست که مسائل مبناییمون تقریبا روشنه. مثلا شما چند نفرن سراغ دارین تو این شهر خودتون، مؤمن غیر مؤمن، که مثلا معتقد باشن خدا دست داره، راست راستی دست داره، مثلا معتقد باشن جهنم پر میشه، خدا پاچشه میزنه بالا، فشار میده میرن پایین دوباره میرزه توش، شما علمه میخندی قبول دارین؟ آقا 500 سال پیش از این راحت یکی از نظرات بوده. یه چیزای یک مسائلی تو همین شهر اصفهان بوده که اصلا باورت نمیاد 500 سال پیش از این.
خب اون وقت باید برعکس عقایدتون رو برین تصحیح کنید. الان به لطف خدا، به نور اسلام، به زحمتی که علمای بزرگ ما کشتن، تقریبا مسائل محل. شما ببینید کسایی بودن، اگه شما شنیدین حوزه نجف احیا کرد اسلام را، شخصیت‌های بزرگی از اصولیین بهبهانی بزرگ اینا اومدن، اینا اومدن چه کار کردن؟ نجات دادن کشور اسلام را از دست اخباریون تو شیعه، مجسمه تو شیعه و سنی، معطله تو شیعه و سنی. یه چیزای عجیب و غریبی بوده تو این دنیا. حالا الحمدلله همش شما اصلا نمیدونین چه مصیبت هایی ما داشتیم، که میگم عذرات نمیدونن به عنوان اینکه خیلی خطرناکه. الان نیست. الان اون چه در اختیار شماست رو هم رفته سالم است. اینه بدونین. پس حالا باید چه کار کرد؟ باید اون چه در اختیارمون است عمل کنیم. شما اگه مثلا 500 سال پیش از این میرفتین خدمت یه استاد، اول رساله به شما میداد. میدونین که این رساله به این شکل مدونه اینا که نبوده است. اولین رساله مثلا شیخ بهایی میان می نویسند به شما، ببینید به این شروع کننده این که رساله باشد قشنگ آدم بتونه بگیرد احکامش عمل کنه، اینا یه لطف بزرگی است که 300 400 سال شروع شده است، نبود از همچی چیزای. خب پس دوباره تاکید میکنم حرفم را، امروز تقریبا اون چه برای سیر و سلوک ما مفید است در اختیار ماست، هم از نظر علمی هم از نظر عملی. پس چیش مونده است؟ عمل کردن. اینه که تعجب نکنید که چرا استاد آیت الله بهجت میفرماند که اگر نیم عمرت را دنبال استاد بگردی و نیمش عمل کنی ضرر نکردی. و بعد آیت الله بهجت میگن نه، استاد تو علم توست. یادتون باشه اون مال اون زمانه، این مال این زمان. الان نه، من هیچ مشکلی نمیبینم اگه کسی بخواد عمل کنه. خطراتی که قبلا برای مردم بوده از قبل پیش بیاد، شبهات دونم که پیش بیاد به حمد الله سریعاً کتابای خوب هست جواب میده. گفتیم معصیت عقیدتی و معصیت عملی هر دو باید ترک بشه. ولی الان شما بفرمان چه مشکلی عزیزان دارن که ما زیر این آسمان کتاب برای هدایت و راهنماییش نداشته باشی؟ من نمیشناسم. من هر مشکلی را میدانم، کتابش هم میدونم هست. پس حالا جمله رو یه بار دیگه میخونیم ببینید چقدر جمله حسابیه. بفرمان استاد تو علم توست، به آن چه میدانی عمل کن، آن چرا که نمیدانی کفایت میشه. بعد میفرماد خب حالا زهد حقیقی چیه؟ زهد حقیقی آن است که مالک نفس خود باشی. چطوری؟ دوباره دقت کنید. و در هر عملی و ترک آن مراقب اذن خدای متعالی باشی. آقا میخوام عمل انجام بدم، چرا انجام بدم؟ چون خدا گفته است. آقا این کارا بکنم یا نکنم؟ خدا گفته است نمیدونم، نکن، صبر کن، متوقف شو تا خدا بگه، به علمش رو پیدا کنی. میفرماد که زهد اینه که مدیریت خدا رو بر مدیریت میل خودت بر زندگیت غالب کنی. اطاعت خدا بعد از معرفت به حق موجب حب پروردگار و حب من یحبه می شود، که بحثش گذشت. میفرماند که من صفحه این نوره میخوام، یه دوست نکتش مونده است. اون اولین سطرش میفرماد راه قر و شکر منعم به اطاعت اوست و مشقت آن ابتدایی است. چندی نمیگذارد برای طالبین قرب او از هر حلاوتی شیرین تر است. یه اشاره قبلا شد. پس اولش که مشخصه که میفرماد آقا یه خورده سختی بکش، بعد خود قلب تو اصالت خودش را پیدا میکنه. اصالت قلب من اینست که خدا را دوست دارم، عبادت خدا را هم دوست دارم. یعنی واقعا قلب من دوست دارد بیشتر به خدا به سر ببره. قلب شما همینطور، قلب همه ما همینطور. لا تبدیل لخلق الله. خب حالا یه تیکه ما مثل چی؟ ملا صدرا یه مثالی میزنه، میگه مثل یه کسی که مواد مخدر مدتی بهش نرسه. خب این حالا باید چکار کنه؟ بعد از یه مدتی که مقاومت کرد، این یواشش به طبع خودش برمیگرده. درسته سخته، اما این سخت دائم نیست، چون اصل ما انس با دنیا نیست، اصل ما انس با خداست. اصل ما این است که الستو برب بکن به ما گفتن و من گفتیم قالو بلا شهدنا. پس اینو بدانید، ما اگه یه مدتی جدی اونجا که فرمودن از نماز واقعا معراج بخواید، یعنی جدی بخواید. حالا شما امتحان کنید از نماز فردا صبحتون معراج بخواید، ببینید همونقدر عادی وارد میشید که معراج نخواید. نه، وقتی ما معراج بخوام جدی وارد میشیم، میشیم انشاءالله طبع قلبمون طبع توجه به توحید میشه. به هم دعا میکنیم. بعد میفرمان تأکید قبلیشونه، این جمله رو دقت کنید: اگر طالب صادق باشید برای سیر و سلوک و تقرب به خدا، ترک معصیت کافی و وافیست. تا اینجاش قبلا گفتن برای تمام عمر اگرچه هزار سال باشد. من روی هزار، یعنی یه دستگاهی است این دستگاهی که ایشون به شما میده، میگه آقا واقعا فقط بپذیر که خدا را میخواد. شما میدونید که یه دی واقعا خدا را خرج خودشون میخوان بکنن، نه خودشون خرج خدا. اون جلسه عرض کردم شما گاهی دین یه کسی میگه من اسلام را قبول دارم، دوستم دارم، ببخشید مفیدم میدونم، مفید میدونم. بعد اگه دقت کنید مفید میدونه یعنی چه؟ یعنی چون حقش مفید میدونه یا نه فقط مفید میدونه؟ مثلا جامعه بالاخره اگه یه اسلامی داشته باشه، خب فساد نکنن، جامعه مرتب است، منظم است، دیگه کس سر به سر کس نمیذاره. این نه چون حقه، میگه مفید است. آقا نماز بخونیم چون فحشا نشد، فحشا بد است برای جامعه، بد است. اما یکی میگه آقا این حرفا یعنی چه؟ چون حق است. درست است حق که شد مفیدم میشه، اما صرف مفید بودن نیست. ما باید متوجه باشیم که این دستگاه دستگاهی است که میگه آقا تو حق باید بشناسی، چون حق است عمل کنی، معصیت رو باید نکنی، باید واجب انجام بدی. حالا حساب کنین این تا کی. من دلم میخواد یه روانکاوی رو دانشمندان بکنیم دیگه، از ملا صدرا بالاتر. ملا صدرا در شرح حالش بخونیم میگه من پشیمانم که مدت ملا صدرا به جاهایی رسیده است، واقعا به جاهایی رسیده است، کشفایی داره. خودش میگه من پشیمانم که مدتی از عمرم صرف قلتو و قلنا کردم. یعنی میگه وقتم رو صرف چیزایی کردم که اینا آخرش دیدم مفید نیست. باز حالا میریم جلو، من دانشمندا رو میشناسم، دقتم کردم، مثلا یارو 60 سالشه الان متوجه شده تمام زحماتش هیچی کف دستش نیست. چه کار میکرده؟ تاریخ اسلامی نوشته است. عجب. چرا؟ این یه مسئله است که دلم میخواد این بحث هزار سالم باشه. شما اینو بدانید یه دستگاه که اگر عمل بشه هرچه انسان بماند هی برکتش زیاد میشه. اون دستگاهی است که علمش به عمل بکشید. حالا امتحان کنید. گاهی خب دانشمنده گاهیشون نمیدونن دارن چی در از قلمشون در میاد. مثلا اگه شما دیدین از قلم یکی در اومد که ای مردم بی انصاف که دانشمندان را هیچ محل نمیگذارین، کسی مثلا 70 سال قلم بزنید، ای دنیا اوف بر تو. یعنی چه؟ یعنی من به هیچ جا نرسیدم. تش شوخی که نداره، چه نوی فهمیم داره چی میگه. حالا ببینید چرا، نگاه کنید علمش را برای عمل گیر نبیده. یه خطری، من نمیخوام بگم شما نیاموزید، ابدا اینجوری، ولی یادتون باشه تو دعاوتون به خدا پناه میبرین اعوذ بک من علم لا ینفع. علم لا ینفع چیه؟ یعنی علمی که منو به تو نرسونه، چون تو نفع کلی، تو اجمل و ادوم و اکملی. خب پس این حرف آقاست. یه بار دیگه میخونیم، یه کسی داره اینا میگه که خیلی باید پشتش صفر باشد. میگه اگر طالب صادق باشی برای سیر و سلوک و تقرب به خدا، ترک معصیت کافی و وافی است برای تمام عمر اگرچه هزار سال باشه. شماره 18 جمع خیلی خوبی به ما میده. من دیگه دلم میخواد رو 18 بیشتر تاکید کنم و تموم شد. میفرمان گفتم که الف، گفت دگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بارها گفتم و بار دیگر میگویم، کسی که بداند هر که خدا را یاد کند خدا هم نشین اوست،
احتیاج به هیچ وعظی ندارد. قبلنم فرموده بودم میداند چه باید بکند و چه باید نکند. خیلی عالیست، مجده به این خوبی. میداند آنچه را که میداند باید انجام دهد و آنچه که نمیداند باید احتیاط کند. حالا من میخوام چی بگم اینجا؟ ما میخوام ببینیم شیطون چه کار میکنه. شما دقت کنید، شیطون گاهی ما را به اون چه که نمیدانیم تشویق میده، تشویق میکنه که بگو، نظر بده، مگه غیر اینه؟ انجام بده اون چه رو نمیدونیم، اظهار کنیم اون چه را نمیدونیم، و چی؟ حالا اون چه هم که میدونیم حالا بعد. مگه در روایت نداریم اکثر اهل جهنم مؤمنینی هن که گفتن صافه 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 با سین، یعنی حالا بعد، حالا بعد. اکثر اهل جهنم مؤمنینی هن که صافه صافه کردن، یعنی حالا بعد. من میخوام بگم جا شیطونه، ببینید خوب آقا تشخیص دادن به لطف الهیانه. میگن آقا دوتا خطر ما رو تهدید کن، یکی اینکه اون چه که میدونیم بگویم بعد. این میشه فرهنگ ما، این فرهنگ خیلی فرهنگ خطر. ببینید اینایی که این فرهنگشون شد، کتاب ها نوشتن، ادعا میکنن، سخن، آدم های بدی هم نیستن، ولی اون مزه چشمه وحدت رو نمیچشن. خدا کمک کنه ما محروم نشیم. از این ور شیطان میاد چه کار میکنه؟ اون چه که نمیدونیم و مبناش هم نمیدونیم و خیلی راحت عمل میکنیم. خیلی آقا عجیبه، اون چه که نمیدونیم نظر میده، تازه اکثر این کارا که میکنیم پراپایش هم نمیدونیم، نتیجهش هم نمیدونیم، ولی میکنیم، عمل میکنیم. او وقت اون چه که دقیقاً میدونیم سست میکنیم. به فرمایش آقا زورمون میاره هم نماز دهه ذوالحجه بخونیم، هم قفل بخونیم. خب یعنی این که مطمئنی معصوم میفرماد آقا توش سعادت هست، اینو ضعیف میشه. وقت حرف قبلی را با اینکه یه مقدار تاکید کردیم یادتون نره آقا، تبعیت از حکم خدا همنشینی خدا را میاره. بفرمان کسی که خدا همنشینه شد قشن بهش تذکر نمیده؟ خب میده دیگه. چه شکلی؟ دیگه چه شکلیش هر کی که گره فقط همون میفهمه. یعنی شما خودتون امتحان کنید، امتحان کرده گاهی اصلا باورتون نمیاد این مسئله چه نتایجی برای شما داره. شما عمل میکنید بعد میرین الله حکم، اصلا باورتون نمیمهد. حالا دیگه مثال نمیتونیم بزنیم. آخرین جمله تکراری است، ولی این بهترین تکرار است که بحث من تموم بشه. دوباره، هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست. یعنی چه؟ یعنی یاد این باشیم که معصیت خدا چیه، او وقت فرار کنیم. میگن یاداوری خدا در عمل. هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست، هیچ ذکر عملی بالاتر از ترک معصیت در اعتقادات و در عملیات است. ما اگه عقیده غلطی داشته باشیم، همین که هستیم گناهکاریم. اگه عمل گناهی هم بکنیم، خب همین که هستیم گناهکاریم. میفرمان باید آقا گناه عقیدتی و گناه عملی نداشته باشیم. میفرمان این بهترین ذکر است. ذکرم یعنی ارتباط با خدا و ظاهر این است. خوب دقت کنیم که ترک معصیت به قول مطلقه بدون مراقبه دائمیه ما صورت نمیگیره. میدونم خسته شده، اما یه بار دیگه این جمله رو دقت کنید، خیلی عجیب. شما بکشید خودتون، هی میگون که از امروز من دیگه نمازم و که میخونم حواسم رو جمع میکنم، با ادب وامیسم، میگم که حمدم رو میخونم، شروع میکنیم. بعد تو حمدت میگه خب با ادب سر کلاس اینجور گفتن اینجور بکنیم، نماز تموم شد، ما میخوایم نمازمون رو با ادب بخونیم. قبول دارید یا نه؟ همین آقا، شما از دست شیطان بلد باید بشین به شکل فنی فرار کنید. فنیش همینه که آقا کن. چطوری؟ شما قبول دارید اگه بخواید معصیت نکنید، عقاید غلطی هم نداشته باشید، بدبینی هم نداشته باشید، باید دائم حواستون رو جمع کنید. این میشه یا نمیشه؟ میشه که آدم مواظب باشه غیبت نکنه، میشه. آنی هم که طرف میاد غیبت کنه، حالا بدش گفت. خودش هم که میاد غیبت کنه یادش میاد. یعنی اینا شما تمرین کنید به راحتی یادتون میاد غیبت نکنید. میتونید تصمیم بگیرید غیبت نکنید، سریع بعد از یه مختصر زمانی که میگذره جمع میکنید. خب حالا پس مراقبه واقع میشه یا نه؟ ناخودآگاه خودش میشه مراقبه. خب مراقبه همینو میگم که آدم مواظب است که غیبت نکنه. خب پس مراقبه یعنی مواظبیم که گناه نکنیم. این مراقبه اگه پایش گذاشته شد همینطور کش پیدا میکنه،
و همون که میخواید انشاءالله نت. شما نمیتونید تو نمازی و شروع کنید مراقبه. من و شما انشاءالله باید در جنبندی مراقبه را شروع کنیم، اون وقت توی عباداتمونم محقق میشه. پس جمله آخریشون درست شد و ظاهر این است که ترک معصیت به قول مطلق یا به قول مطلقه بدون مراقبه دائمیه ما صورت نمیگیره. حاج آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف پیامبر و اهل البیت و محبت به خودت و این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به ملت اسلام را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی اسلامی نافذ بگرد. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.